الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد بحث ما در ارتباط با شرکت های سهامی عام بود در ارتباط با موضوع شناسی مباحثی رو در این رابطه مطرح کردیم از جمله مسائلی که در ارتباط با شرکت های سهامی عام خوبه به لحاظ موضوع شناسی مطرح کنیم عبارت است از خرید و فروش برگ سهم به عبارت دیگه یه تعریف بهتر و بیشتری از سهم و سهام و انواع سهام داشته باشیم تا از شرکت های سهامی عام رو به گونه بیشتر و بهتری بشناسیم. پس بحث امروزمون در حقیقت تعریف سهم، انواع سهم و آثار این انواع. البته فردا هم این جلسه بعدم ادامه همین بحث و اون احکام و ویژگی هایی که سهم ایجاد میکنه رو خواهیم گفت. خب پس بحث ما در شرکت های سهامی عام بود، الان میخوایم در ارتباط با سهم و انواع سهم سخن بگیم. سهام در بعضی از نظام های حقوقی دو تا معنا داره. اینی که عرض میکنم گفتن مثلا در حقوق فرانسه سهم دارای دو مفهومه. مفهوم اول سهم عبارت است از سهم شرکه سهامدار از شرکت. وقتی میگیم سهام یعنی میزان دارایی شما در مال مشترک، همون سهم شرکه ای که ما در شرکت های غیر سهامی میگیم، مثل شرکت های تضامنی، شرکت های با مسئولیت محدود و حتی همون سهمی که ما در شرکت های مدنی میگیم. پس یه مفهوم سهم عبارت است از سهم و شرکه، یعنی میزان دارایی شما در مال مشترک، یه مفهوم سهم. مفهوم دوم سهم عبارت است از اون کاغذ و ورقه ای که در اون ورقه میزان دارایی شما در این مال مشترک بر او نوشته شده. پس در بعضی از نظام های حقوقی سهم دو تا معنا داره. یک، اون سهم و شرکه شما از مال مشترک، میزان دارایی و میزان سهم شما از اون شرکت و مال مشترک. دو، عبارت هست از اون ورقه‌ای که این میزان دارایی شما بر او ثبت شده. اما در قانون ما در حقیقت قانونگذار بین سهم و ورقه سهم تفاوت قائل شده. حق شریک رو در اون شرکت و مال و شرکه رو سهم نامیده و ورقه ای که بیانگر این حق است این ورقه رو ورقه سهم نامیده. پس سهم به این برگه ای که شما به عنوان سند این دارایی در اختیارتونه اطلاق نمیشه، بلکه سهم به همون حصه شما از مال مشترک اطلاق میشه. این برگه‌ای که به عنوان سند دارایی شماست این ورقه سهمه یا برگه سهمه، که این سندی است که شما چقدر در این مال مشترک به هر حال سهیمید و دارایی دارید. این دوتا رو از همدیگه تفکیک قائل شده. خب حالا به این برگه سهم میگن اوراق بهادار. برگه سهم، ورقه سهم میگن اوراق بهادار. در این که ورقه بهادار معناش چیه؟ آیا منظور از این برگه سهم و ورقه سهم مثل سند خونه است یا سند مغازه یا ماشینه؟ که اون سند دلالت میکنه بر یک دارایی فیزیکی و عینی در خارج، یا نه این ورقه سهم حقیقت اعتباری و قانونیش متفاوت از یک سند رسمی است و از این جهت به او اوراق بهادار گفته میشه. این خودش یکی از موضوعات محل بحث ماست که اگر اعتباراً و قانوناً برای این برگه مالیتی قائل باشن و خودش ارزش مالی داشته باشه، بعد ببینیم که ما این برگه رو خرید فروش میکنیم یا اون حقیقت خارجی رو خرید فروش میکنیم که این برگه سند اوست. پس این که به این برگه میگن اوراق بهادار، این خودش محل بحث و سخن ما به لحاظ فقهی است که ما برگه رو داریم خرید و فروش میکنیم چون خود این قیمت داره دیگه، حالا ولو قیمت این به پشتوانه کارخونه و شرکت باشه، ولی الان خود این برگه بها داره، خودش ارزش مالی و اعتباری داره. یا نه این صرفا سند، وقتی ما خونه ای رو خرید و فروش میکنیم سند خرید و فروش نمیکنیم، خونه خرید و فروش میکنیم، ماشین خرید و فروش میکنیم، ولی به عنوان نشانه ای بر این نقل و انتقال سند در اختیار شما قرار میدیم. آیا ورقه سهم مثل سند است؟ یعنی یک نشانه و یک دلیل معتبر بر این که شما مالک، یا نه اونی که معامله میشه همین برگه سهمه، ما برگه سهم رو بین خودمون رد و بدل میکنیم. خب برای که جواب اینو پیدا کنیم، اجازه بدید ما اول به اقسام و انواع سهم بپردازیم، بعد به حقوق و احکام اون بپردازیم، تا بعد ببینیم که این اوراق بهادار این واقعا مالکیتی برای ما نسبت به این ورقه میاره به پشتوانه اون کارخونه، یا ما واقعا اون کارخونه رو سهم و شرکه کارخونه رو میخریم. خواستم میگم که خاصگاه فقهی ما در این بحث اینه که میخوام اوراق بهادار رو به لحاظ وضعیتش بحث کنیم. البته اوراق بهادار خلاصه در برگ سهم نمیشه، اوراق بهادار شامل کل اوراق بدهی میشه، مثل اوراق قرضه، اوراق مشارکت و اوراقهای مشتقه و سایر. ولی خب ما الان فعلا بحثمون در ارتباط با اوراق سهمه، این اوراق بهادار اختصاصا به برگه سهم و ورقه سهم نداره، ولی خب ما چون بحثمون در سهمه از این جهت گفتیم. خب پس ما به خاطر فهم این مطلب ابتداعا میخوایم انواع سهام رو بررسی کنیم، بعد ببینیم که واقعیت اوراق بهادار چیه. با توجه به این که قانون گذار ما بین سهم و ورقه سهم تفکیک قائل شده، ولی در ادبیات و حقوقی گاهی وقتا سهم گفته میشه و منظور برگه سهم و ورقه سهمه، ولی اصطلاح دقیقش اینه که سهم یعنی همون حصه ما از مال مشترک و اون سند اسمش ورقه سهمه، ولی گاهی از اوقات تسامحاً به اون برگه سهم هم سهم گفته میشه. خب اما در ارتباط با انواع سهام، سهام منظرهای مختلف تقسیمات مختلفی داره. یک قسم سهام، یک تقسیم سهام اینه که سهام یا با نامند یا بی نامند. منظور ما از سهام در اینجا برگه سهم، ورقه سهم، ورقه سهم یا با نامه یا بی نامه. برگه سهم با نام اینه که روی اون ورقه سهم اسم مالک سهم نوشته شده، آقای مثلا زید پسر عمر دارنده 100 سهم از شرکت فلان به مبلغ اسمی فلان دارای مثلا این مقدار سرمایه مالک این مقدار از سهام فلان کارخونه است. این میشه چی؟ میشه سهام بانام. پس ورقه های سهم بانام. اما یه برگه های سهمی هم وجود داره که سهام بینامه. خصوصیت سهام بینام اینه که رو ورقه سهم اسم دارنده سهم قید نشده. برگه های سهام بینام مثل چک در وجه حامله، یعنی هر کس این چک در اختیارش باشه میشه این چک رو وصول کنه. تفاوت سهام بانام و سهام بینام در اینه که سهام بانام نقل و انتقالش تشریفات خاصی داره، ولی سهام بینام نقل و انتقالش تشریفات خاصی نداره. شما برای اینکه سهام بینام رو منتقل به کسی بکنید فقط باید به قبضش بدید، چون وقتی رو برگه سهم نام دارنده سهم وجود نداره، هر کس این برگه سهم در اختیارش باشه مالک این شناخته میشه. عرض کردم مثل چک در وجه حامله، هر کسی هم میتونه وصول کنه. پس در سهام بینام، برگه های سهم بینام، همین مقدار که شما به قبض طرف بدید انتقال حاصل میشه. اما در ارتباط با سهام با نام نه، اینا تشریفاتی داره، چون باید از نام کسی برداشته بشه و به نام دیگری منتقل بشه. خب حالا اینا خصوصیات دیگه تجاری و حقوقی داره، ربطی به بحث ما نداره. مثلا برای شرکت خوبه که سهام با نام داشته باشه یا سهام بینام داشته باشه، یا به لحاظ امنیت اقتصادی سهام با نام بهتره یا سهام بینام بهتره، اینا ارتباطی به بحث ما نداره. ما حالا چون یک منظر فقهی به بحث شرکت های سهامی داریم، نه حقوقی داریم نه اقتصادی، به اندازه موضوع شناسی بحث میکنه. بسیار خب، این یه تقسیم سهام بود. یه تقسیم دیگه یه سهام عبارت است از سهام نقدی و سهام غیر نقدی. سهام نقدی و سهام غیر نقدی عبارت است از این که شرکای یک شرکت ممکنه برای شرکت آورده نقدی بیارن، ممکنه آورده غیر نقدی بیارن. آورده نقدی یعنی شما پولی دادید یه بخشی از این شرکت رو خریدید، ولی بعضی از شرکت‌ها و کارخونه‌ها ممکنه که آورده غیر نقدی رو هم بپذیرن. مثلا حرفه شما، تخصص شما، برند شما، اعتبار شما، این آورده های غیر نقدی هم به ازایش سهم بدن به شما. شما حاضرید فرض میکنیم یه برندی دارید اختصاص بدید به این شرکت، در ازایش این تعداد سهم از شرکت بگیرید، آورده غیر نقدی داشته باشید. به خاطر این گفتن سهام نقدی و سهام غیر نقدی. در بعضی از نظام‌های حقوقی سهام غیر نقدی تو برگشت معلومه که این غیر نقدی است، سهام نقدی هم تو برگشت معلومه که این سهام نقدی است. ولی در نظام حقوقی ما چه آورده نقدی باشه و چه آورده غیر نقدی باشه، برگه سهام یه برگه سهامه. یعنی اون ورقه سهام تفاوتی نیست که آورده شما غیر نقدی بوده که این تعداد به سهم شما دادن، یا آورده شما نقدی بوده، هیچ کدوم از اینها متفاوت نیست. ولی اونی که فعلا باید دقت بکنیم این بود که ما در شرکت گفتیم که آورده در مال و شرکه باید چی باشه؟ باید نقدی باشه. یادتونه دیگه در فقه و شرکه بعضی از آقایان و فقها نظرشون این بود که شراکت با مال نقدی میشه، ادهی هم تعبیرشون این بود که با نقدین میشه. ولی در مضاربه که بود در فقه و شرکه هم ادهی از آقایان گفتن به کالا نمیشه، مضاربه که تصریح داشته. حالا این نکته ایست که ما بعد به لحاظ فقهی باید بهش بپردازیم، که در شرکت های سهامی این رو پیشبینی کردن که میتونه آورده شریک غیر نقدی باشه. اینا ما باید بررسی کنیم آیا میتونیم شرکتی ما تأسیس کنیم با هم دیگه شریک بشیم در حالی که یکی آورده نقدی داره و یکی آورده غیر نقدی داره. حالا به هر حال من اینی که این تقسیم رو از این جهت مد نظرم بود که با اون بحث شرکت خودمون بسنجیم که بحث آورده نقدی و غیر نقدی میتونه شراکت ایجاد کنه یا نمیتونه شراکت ایجاد کنه. یعنی شما یک برند تجاری دارید واگذار میکنید به شرکت، حرفه رو میارید، تخصصی دارید، شما میگید که من پول ندارم اما من تخصص خودم رو میارم اینجا و به شما ارائه میکنم و به جاش سهم به من بدید، یا این تولید اصلا مال منه، حق اختراعش مال منه، من حق اختراعش رو شما میدم، اصلا من این مدل رو اختراع کردم، حق اختراعش رو برای شما قرار میدم. نه، در ازای ارائه عمل لازم نیست شما کار کنید، میگید این کار اینطوری انجام میشه، شما در حقیقت آموزش میدید اون عمل رو و میگید که من به ازایش اینو میارم، حق اختراعتون رو میارید، حق ثبتتون رو میارید، آی پیتون رو میارید، حق تألیفتون رو میارید، همه اینها میتونه آورده های غیر نقدی باشه. خب از منظر دیگه سهام تقسیم میشه به سهام انتفاعی، سهام مؤسس و سهام سرمایه‌ای. سهام انتفاعی عبارت است از سهامی که به ادله‌ای فقط حق استفاده از منافع شرکت رو داره ولی در فرض انحلال شرکت به او ارزش اسمی سهم هم تعلق نمیگیره. پس سهام انتفاعی عبارت است از اون سهمی که شما در منافع یک شرکت بهره‌مندید ولی در فرض انحلال شرکت به شما هیچی تعلق نخواهد گرفت. البته سهام انتفاعی رو میگن عموما در موارد استهلاک سرمایه اتفاق میفته. حالا مفهوم استهلاک سرمایه اینه که گاهی از اوقات شرکت به ادله بخشی از سرمایه خودش رو میخواد مستهلک کنه غیر از کاهش سرمایه است. مثلا فرض کنید تعداد برگاهایی که منتشر کرده، مثلا 1000 برگ سهم منتشر کرده، میخواد 100 تا از اینا رو مستهلک کنه، یعنی 900 تا برگ سهم بیشتر نداشته باشه استهلاک سرمایه. در اینجا ممکنه بگه من حاضرم به 100 تا از برگهای سهام ارزش اسمیشون رو بدم، شما برگه سهم رو دارید، منم ارزش اسمش رو به شما پرداخت کردم، شما کماکان حق انتفاع از منافع این شرکت رو دارید اما هیچی دیگه بابت اون ارزش اسمی از شرکت طلب ندارید. اینو بهش میگن استهلاک سرمایه. پس اگر شرکتی به دلیلی خواست سرمایه بخشی از سرمایه خودش رو مستهلک کنه، یعنی عملا وقتی که این شرکت منحل میشه قبلا 1000 تا برگ سهم داشت، حالا 900 تاست، پس باید سرمایه شرکت بعد از انحلال بین 900 تا تقسیم بشه نه 1000 تا. خب اون 100 برگ سهم چی میشه؟ اون 100 برگ سهم میشه سهم انتفاعی. سهم انتفاعی یعنی شما هیچ سرمایه‌ای در این شرکت ندارید اما شرکت متعهده که از منافعش یه چیزی به شما پرداخت کنه، به اینا میگن سهام انتفاعی. خب این یه قسم سهام. سهام سرمایه این که همین سهام عادی است که شما هم در سود این شرکت سهمید و هم در اصل این شرکت سهمید به تناسب. یه سهام هم داریم که سهام مؤسس است. سهم مؤسس یه سهمی است که قابل نقل و انتقال هم هست، میشه مثلا این سهم رو به دیگری منتقل کرد. و سهم مؤسس عموماً به مؤسس یک مجموعه داده میشه، یک کسی که یه مجموعه رو تأسیس میکنه برای او یه درصدی سهام مؤسس در نظر میگیرن. خصوصیت سهام مؤسس اینه که فقط امتیازی در کسب منافع داره، ولی سهم مؤسس هیچ شراکتی در اصل اون شرکت و کارخونه به ازای سهمش نداره. پس سهم مؤسس اون سهمی است که برای مؤسس یا مؤسسین یه مجموعه اختصاص داده میشه. معنای این سهم اینه که شما یه حقی از این مجموعه، از منافع این مجموعه دارید، بیان که حقی در اصل این مجموعه داشته باشید. پس شما شریک در این مجموعه نیستید، اما حقی در منافع مجموعه به شما تعلق میگیره. سهم مؤسس قابل نقل و انتقال هم هست. حالا اگر مجموعه ما مجموعه بود که به هر دلیلی سود نیاورد، این سهم مؤسس چی میشه؟ سهم مؤسس هم به تبع نبود منافع عملا اینی که منفعتی بهش تعلق نمیگیره. خب سهم مؤسس یک شباهتی با سهم انتفاعی داشت، ولی خصوصیت سهم انتفاعی این بود که اون ارزش اسمی رو کارخونه در یک زمانی به سهم انتفاعی پرداخت کرده و سهم انتفاعی الان تبدیل به انتفاعی شده، ولی سهم مؤسس از اول هیچ سهمی در مال و شرکه نداشت. فقط ما متعهد شده بودیم که یک درصدی از سود رو به دارنده این سهم بدیم، بی اون که اون در مال مشترک ما سهم باشه و حصه‌ای داشته باشه. نه، سهم مؤسس تا اونجایی که من یادمه حق رأی نداره. سهام عادی حق رأی دارن و سهام ممتاز، سهم مؤسس حق رأی نداره. خب حالا ما میتونیم مثلا در شرکت فقهی خودمون بپذیریم علارغم این که کسی شریک در مال نیست، اما شریک در منافع هست، چون سهم مؤسس میگه تو سهمی از منافع این شرکت داری، ولی در اصل شرکت هم هیچ سهم و حصه ای تو نداری. آیا ما در شرکت فقهی میتونیم بپذیریم که کسی در اصل مال سهم نباشه اما در منافعش سهم باشه و حق داشته باشه؟ میخوام میگم تأمل فقهیش اینه، این سهم مؤسسه. کما اینکه در سهم انتفاعی هم همینه. اگر شرکت یه روزی تمام ارزش اسمی سهم رو به سهامداری پرداخت کرد، آیا ما میتونیم بگیم که دیگه تو سهمی از مال و شرکه نداری؟ اینو ما میتونیم بگیم، چون ما در حقیقت مبلغ اسمی رو به تو پرداخت کردیم. و اگر اینو تونستیم بگیم، باز میتونیم بگیم تو سهمی در منافع داری یا نمیتونیم بگیم سهمی در منافع داری؟ به این توجه دارید که عرض کردیم ارزش اسمی سهم با ارزش بازاری سهم عموما متفاوته، یعنی سهمی که ارزش اسمی و بازاری شکی باشه کمتر پیدا میشه. خب فرض کنید که این شرکت 100 تومن به این آقا به ازای هر سهم داده، در حالی که هر سهمش در بازار 500 تومنه و با دادن این مبلغ میگه شما دیگه در این شرکت ما هیچ گونه سهمی نداری. خب آیا این اتفاق میشه که ما با دادن اون ارزش اسمی دیگه بگیم تو هیچ حقی در شرکت ما یا کارخونه نداری اما با وجود این در منافعش سهیمی؟ اینا مباحث فقهی است که باز باید بهش بپردازیم. من فقط میخوام الان اشاره کنم که اون زمان که پرداختیم توجه بیشتری داشته باشیم به این قضیه. بله، البته سهام انتفاعی، سهام انتفاعی خودش قابل خرید و فروشه، ولی ارزش ریالیش در بازار کمتره. سهام انتفاعی مثل سهام مؤسس شما میتونید سهم رو بفروشید در بازار، ولی خب با توجه به این که دیگه این سهم هیچ حصه‌ای رو در این شرکت و کارخونه نداره و صرفا از منافعش استفاده میکنه، به هر حال ارزش بازاریش هم پایین تره. خب اینم عبارت بود از تقسیم به سهام انتفاعی مؤسس و سرمایه. تکس دیگری که در ارتباط با سهام وجود داره سهام عادی و سهام ممتازه. بعضی از سهام رو بهشون میگن سهام ممتاز و ارزش ریالیش هم بیشتره، بعضی از سهام سهام عادی است. سهام ممتاز مختصاتی داره و ویژگی هایی داره که سهام عادی نداره. مثلا از جمله ویژگی ها اینه که به سهام ممتاز سود سالانه بیشتری میدن. این دیگه بر حسب اساسنامه است دیگه. یعنی مثلا یک شرکتی ممکنه بگه سهام ممتاز دو برابر سهام عادی اینها دارای سودن، خصوصیت سهم ممتاز اینه، پس تخصیص سود سالانه بیشتر نسبت به سهام عادی. نکته دوم اینه که سهام ممتاز همیشه اولویتی در دریافت سود دارن. اولویتی در دریافت سود میتونه این اولویت اولویت زمانی باشه. من عرض کردم عموماً کارخونه ها پرداخت سودشون رو بر اساس یه جدول زمانبندی که در همراه با مجمع عمومی یا قبل از مجمع عمومی اعلان میکنن سودشون رو بر اساس جدول زمانبندی سهامدارانشون میدن و برای پرداخت سود یه تولرانسی در خود مقررات وجود داره. یعنی هر کارخونه‌ای بعد از مجمع عمومیش تا این تاریخ، نمیدونم فکر کنم 6 ماه شاید باشه، تا 6 ماه میتونه پرداخت سود رو به تعویق بیاندازه. فرض کنید یه کارخونه الان برج 11 مجمع عمومی شه، تا برج 5 سال بعد میتونه پرداخت سود رو به تعویق بندازه. خب تو این مدت اونن کارخونه ها سعی میکنن به تدریج سود سهام رو بدن که یه دفعه پرداخت سود سهام برای همه سهامدارا براشون سنگینه دیگه، بخوان به این همه سهامدار یه دفعه وجه نقد بده کارخونه براش. همینطور به تدریج تاریخ‌های رو اعلام میکنه. خب سهام ممتاز اولویت دارن بر سهام عادی، یعنی اول باید سود سهام ممتاز رو بده، بعد چیکار کنه سود سهام عادی رو بده. پس این میشه اولویت زمانی در پرداخت سود. گاهی وقتا اولویت صرفا زمانی نیست. مثلا فرض کنید امسال کارخونه سود بسیار اندکی رو کسب کرده، اگر این سود رو توزیع کنه به کل سهامدارها عملا چیزی دست هر سهامداری رو نمیگیره. مثلا فرض کنید ممکنه هر سهامداری به ازای هر سهمش یک تومن، یک تک تومنی گیرش بیاد. یعنی سودی که امسال برای کارخونه ساخته شده اگر بخواد توزیع کنه بین سهامدارا به ازای هر سهمی یک تومن سود اختصاص پیدا میکنه. در اینجا سهامدارهای عادی رو محروم میکنه از دریافت سود، همه سهام رو اختصاص میده به سهام ممتاز. پس اولویت در دریافت سود دارن، یعنی ممکنه که یک کارخونه و ادله‌ای به سهامدار عادی خودش اصلا سود نده و همین سود رو اختصاص بده به سهام ممتاز. اونجایی که توزیع این سود به تمام سهامدارا تقریبا بی‌معنا باشه یا عملا معنای چندانی نداشته باشه. به خاطر این اینها اولویت دارن در دریافت سود. کما اینکه صاحبان سهام ممتاز اولویت دارن در دریافت سود سالهای آینده، یعنی هم امسال هم سالهای آینده به هر حال اینا سهامشون سهام ممتازه. خب از جمله اختصاصات سهام ممتاز اینه که در اساسنامه ممکنه برای سهام ممتاز نسبت به حق رأی یک اختصاص و ویژگی قائل باشن. یعنی مثلا ممکنه بگن برای هر سهم ممتاز دو برابر سهم عادی حق رأی وجود داره. یعنی شما به ازای هر دونه سهم ممتاز دو تا حق رأی دارید، ولی هر سهم عادی یه حق رأی دارید. اینم خصوصیت دیگری است که سهام ممتاز داره. خصوصیت بعدی که سهام ممتاز دارن اینه که در فرض انحلال شرکت اولویت سهام ممتازه. یعنی وقتی شرکتی منحل شد اول ما باید سهم سهام ممتاز رو بدیم، اگر چیزیمون بین سهام عادی توضیح کنیم. پس سهام ممتاز اون ارزش اسمی سهمشون رو به صورت کامل از شرکت دریافت خواهند کرد. اگر چیزی بر اون ارزش اسمی موند بعد بین سهام عادی تقسیم میشه، اونم باز به نسبت سهام عادی. یعنی ممکنه مثلا هر سهم عادی بهش 50 تومن برسه در حالی که هر سهم ممتاز 100 تومن خودش رو دریافت کرده، چون اون مابقیش رو ما باز بین سهام عادی تقسیم کردیم. البته این در ارتباط با ارزش اسمیه. یعنی اگر کارخونه ای در ارتباط با ارزش اسمی خودش احساس کرد به کل سهامدارها ارزش اسمی نمیرسه، اول باید سهام ممتاز رو بده، بعد نسبت به سهام عادی این چنین تصمیمی رو بگیره. این خصوصیاتی است که در ارتباط با سهام ممتاز و سهام عادی است. خب حالا ما به لحاظ فقهی باید بحث کنیم که آیا میشه ما برای یکی از شرکای خودمون مثلا یه حقوقی بیش از ما قائل باشیم؟ اصلا میتونیم ما یه شرکتی داشته باشیم در حالی که همه شریکیم به صورت مشاع، اما او دو برابر ما حق تصمیم گیری داشته باشه، یا اون دو برابر ما حق دریافت سود داشته باشه در حالی که ما سهممون در شرکت مساوی و واحده؟ آیا وجود سهام ممتاز بر اساس اون چیزی که ما در کتاب شرکت مطرح کردیم معنا و مفهوم داره، یا سهام ممتاز خلاف بحث فقه شرکته؟ سهام ممتاز قیمت بازاریش که قطعا متفاوت خواهد بود. قیمت اولیه سهام ممتاز میتونه متفاوت باشه، میتونه متفاوت نباشه. اگر نباشه این مسئله، اگر متفاوت باشه یعنی همه 100 تومن میدن اون 200 تومن میده، خب دو برابرم سود میبره، دو برابرم حق رأی داره، الا این که در فرض انحلال باز اولویتش بی‌معناست. نکنید ما میگیم مال و شرکه رو که میخوام تقسیم کنیم اگه ضرری به ما وارد شد حق او رو باید به صورت مستوفا بدیم، حق اون سهم ممتاز و مابقیش رو باز بین شرکا تقسیم کنیم. حالا فرض کنید سهم ممتاز و از اولم گرونتر خریده، ولی اینش باز خلاف باب شرکته، چون باب شرکت حصه مشاعه دیگه. وقتی حصه مشاعه معنا نداره که به یک شریک اول حق او رو مستوفا بدید بعد بقیه رو بین سایر شرکا تقسیم کنید. تمایزش یعنی دو برابر حق رأی داره بونی. خب گاهی وقتا سهام ممتاز رو به همه واگذار نمی‌کنه. سهام ممتاز رو کارخونه ممکنه که به سهامدارای اولیه‌اش واگذار کنه فقط. یعنی این من مثال میزنم، مثلا یک کارخونه میخواد پذیره نویسی بکنه برای اینکه مردم رو تشویق بکنه، میگه به 1000 نفری که اولین سهم رو از ما بخرن ما سهام ممتاز میدیم. بعد این تشویق میشه که شما سریعا اقدام کنید و سعی کنید تو 1000 نفر اولیه باشید که بهتون سهم ممتاز تعلق بگیره. اینا در حقیقت ایجاد رغبت و انگیزه است برای که افراد سریعتر سهام این شرکت رو بخرن. یعنی وجود سهام ممتاز در حقیقت به عنوان ایجاد رغبت برای خرید سهام این شرکت. گاهی وقتا یه شرکت بی‌نام و نشان نیست یا هنوز در حال تأسیسی است، یه جایی در حال تأسیسی است، مثلا یه زمینش رو خریده، استولهی هم زده، هنوز در حال تأسیس نه بهره برداری شده تا تجهیزاتش خریداری بشه بهره برداری شده، ولی به خاطر که تشویق بکنه میگه اولین کسانی که این سهمو بخرن ما بهشون سهام ممتاز میدیم. بقیه شما به همون قیمت پول دادید که بقیه که میخرن پول میدن، ولی چون پیشگام در خرید این سهام بودید برای شما یه امتیازی قائل میشه. بله دیگه اگه قرار باشه از اول باشه که دیگه همه سهام ممتاز رو به این قیمت میخرن، ولی این دیگه تشویقش میکنه که مردم عجله کنن به خرید و خب فکر میکنیم ما همون 1000 نفر اولیم، بعد معلوم میشه نه مثلا ما 1000 نفر سوم بودیم و سهام ممتاز هم به من تعلق نکرد. بسیار خب، به هر حال وجود سهام عادی و ممتاز، یعنی این دو مدل سهم و این تفاوت ها، اینها قابل پذیرشه و قابل پذیرش نیست. اون ارزش اسمی سهم همون سرمایه اولیه شرکت دیگه. مثلا شما سرمایه اولیه شرکتون 100 میلیارد تومان بوده، درسته؟ هر سهمی هم 100 تا تک تومانیه، یعنی شما چند تا سهم دارید؟ 1 میلیارد سهم دارید. 100 میلیارد سرمایه شرکته، هر سهمی هم 100 تومانیه، یعنی شما 1 میلیارد سهم کردید، 1 میلیارد سهم دارید. خب این 1 میلیارد سهمی که دارید آخرش که میخواد تقسیم بکنید میبینید نه، اونی که از شرکت مونده 50 میلیارد تومنه، 100 میلیارد اصلا نداره. وقتی میبینید 50 میلیارد تومنه، میگن اول اون 100 تومن های سهام عادی رو بدید، اونو که کسب کردید ما بقی رو سهام های ممتاز رو بدید، اونی که کسب کردید ما بقی رو به سهام های عادی توزیع کنید. ولی در همین جا یه وقت اینه که شرکت منحل میشه، 100 میلیارد تومان هم از اول سرمایهش بوده، الانی که منحل میشه وقتی نگاه میکنن میبینه 1000 میلیارد تومانه. خب 1000 میلیارد تومانه، ما دیگه به تمام سهامدارانمون اون ارزش اسمیشو میتونیم بدیم دیگه، دلیل نداره که اول سهامای ممتاز رو جدا کنیم. وقتی که ارزش های اسمی رو دادیم، ما بقیه او رو باز بین کل سهامدارا توزیع میکنیم. ولی اونجایی که سرمایه شرکت از ارزش اسمی پایین تره، اول باید پول اون سهامدار ممتاز رو بدن، بعد به سهامدار عادی میرسه. ولی اگه بیشتر بود، اول ارزش اسمی رو میدن، بعد هر چی که باقی موند باز بین سهامدارا تقسیم میشه، چون عرض کردیم که هر چی از شرکت میمونه مال سهامداراشه دیگه، باز بین شرکت تقسیم میشه. ممکنه شما 3 برابر یا 4 برابر یا 5 برابر ارزش اسمی اون سهم بهتون بعد از انحلال برسه. بعد ممکنه بگید اگر شرکتی هست که 5 برابر ارزش اسمیش داره چجوری منحل شده، چجوری ورشکست شده؟ میگید اگر 5 برابر ارزش اسمش داره چجوری ورشکسته شده؟ ورشکسته شدن شرکت اینه که مثلا شما کارتون صنعت پوشاک، صنعت پوشاک به خاطر واردات بیرویه کلن مقرونه به صرفه نیست، به خاطر این هرچی شما تولید میکنید بر اساس هزینه عملیات، تولید شما وافیه به هزینه عملیاتون نیست، روز به روز بدهی بالا میارید، ورشکست میشید دیگه. مثلا 2000 تا کارگر دارید، هم هزینه این کارگرها رو تولید در نمیارید. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این صنعت داره نابود میشه، داره ورشکسته میشه، یا داره اصلا صنعتش منسوخ میشه. خب اما اونی که شما دارید، سرمایه که شما دارید، مثلا یه زمانی که این کارخونه رو راه اندازی کردید 35 سال قبل رفتین چندین هکتار زمین خریدید، حالا این زمین های شما مرکز شهر واقع شده و شهر توسعه پیدا کرده، دقیقا این زمین های شما شده تو شهر. الان مثل بعضی از کارخونه هایی که ورشکستن، اینها الان سودشون تو همون زمینی است که دارن، بعد این زمینه الان شده مسکونی، قبلا اینجا بیابون بوده 40 سال قبل، الان دقیقا شهر توسعه پیدا کرده شده زمین مسکونی. اون صنعت نابود شده هستن، اصلا صنعت نساجی یا پوشاک کلا نابود شده و اصلا درآمد نداره و به هیچ درد نمیخوره، ولی این زمین کارخونه شده ارزشمند. خب حالا این زمین کارخونه رو که میفروشن چند برابر اون ارزش اسمی سن به هر کدوم از ساماندارا میرسه. یعنی میخوام بگم بعضی از کارخونه‌های ورشکسته اینه، به خاطر این بعضی اصلا دوست دارن کارخونه ورشکسته بخرن، اصلا میلشون به خرید کارخونه ورشکسته است. البته کارخونه‌های ورشکسته‌ای که اون سرمایه اولیه‌شون خوبه، یعنی نگاه میکنن فلان کارخونه ورشکسته الان منحل بشه خوبه اتفاقا، چون وقتی که داراییشو توزیع میکنن کلی به سهامدارش میرسه. میخوام بگم این اتفاقات در عالم واقع میفته. خب این در ارتباط با سهام عادی و ممتاز بود. من یه چیزی تو پرانتز بگم، فرض کنید سهام ممتاز به لحاظ فقهی مورد قبول نباشه، معنیش نیست که کلن کل شرکت سهامی زیر سوال بره، شرکت سهامی زیر سوال نمیره، میان سهم ممتاز کار درستی نیست، ولی شرکت سهامی خودش میتونه به لحاظ فقهی قابل تصحیح باشه، ولی این عملیاتش قابل تصحیح نباشه ها. اینی که من عرض میکنم یعنی ما بعضی از مسائل فقهی که میبینیم لازم نیست که کل شرکت های سهامی رو زیر سوال ببریم، بگیم نه سهم ممتاز داشتن این شریعت نداره، ولی اصلا سهم ممکنه شریعت داشته باشه. بحث بعدی که در ارتباط با سهم باید مطرح کنیم بحث انتقال سهامه. من این انتقالی که میخوام بگم نه هنوز به اون آثار نرسیدم، میخوام هنوز حقیقت این سهم رو روشن کنیم که نقل و انتقالش چجوریست کما این که انواعش چجوری بود. در ارتباط با انتقال سهام، شرکت های سهامی عام همه سهامدارها آزاد در نقل و انتقال سهم. در شرکت های سهامی عام، شرکت های سهامی عام تمام سهامدارانشون در نقل و انتقال سهم آزادی کامل دارن. آزادی کامل دارن به این معناست که حتی اساسنامه شرکت نمیتونه نقل و انتقال سهم رو ممنوع بلکه محدودش کنه. کسی نمیتونه به شما بگه آقا تو سهمتو نفروش. این در بحث فقهی ما به این مسئله بستگی داره که خب بحث مال مشاع است، مال مشاع حق شفعه در بعضی از موارد، همیشه نه در بعضی از موارد اینها، ولی در خصوص شرکت های سهامی عام به هر حال این آزادی کامل وجود داره. البته به موجب ماده 40 لایحه قانونی 1347 انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. ولی خب این تشریفات قانونیستی، یعنی این اراده شما رو محدود نمی کنه، نمیگه تو اجازه نداری این کار رو بکنی، میگه خب این کار یه تشریفاتی داره، ولی سهم بینام که نه، با همون قبض و اقباض. اما در شرکت های سهامی خاص میتونه اساسنامه شرکت محدودیتی یا ممنوعیتی برای نقل و انتقال سهام ایجاد کنه در شرکت‌های سهامی خاص. مثلا خودشون در اساسنامه این رو در نظر بگیرن مثلا تا 5 سال تا 10 سال این حق نقل و انتقال نداشته باشه، یا حق نقل و انتقال مثلا به غیر یا به فرض میکنیم غیر وابستگان نزدیک نداشته باشه. یعنی در سهامی خاص در اساسنامه میتونن محدودیت هایی برای نقل و انتقال سهم در نظر بگیرن. خب سهامی خاص هم عرض کردیم خودش یه نوع شرکته، باز به لحاظ فقهی این بحث مطرح میشه که شرکا ولو به تصمیم خودشون میتونن این حق رو از خودشون سلب کنن یا نه. بعد میشه بگیم این شرط ضمن عقده، بعد شرط ضمن عقده جایزه، بعد لزوم میاره لزوم نمیاره. من میخوام بگم فقط دارم اشاره میکنم که اینا رو عرض میکنیم به لحاظ مباحث فقهی است که در بعد خواهیم گفت. حالا آثار این سهام رو هم چند سه بعد عرض میکنیم. اللهم صل علی محمد.